انقلاب
مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روز رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
خدایا یاد خودت را علی الدوام در دلهای ما زنده بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های امواج شبه در خدمت شما خوبان هستیم. ایام پرخیر و برکت دهه کرامت رو گرامی می‌داریم. همراه ما باشید در برنامه امروز. پیشا پیش میلاد مسعود حضرت رضا علیه السلام را محضر شما خوبان تبریک عرض می‌کنم. انشالله که همواره مورد لطف و عنایت حضرت رضا علیه السلام باشیم و عزیزانی که در این ایام این توفیق رو دارن که زائر حضرت باشن ما رو هم از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. برنامه امروز رو به عنوان رسانه‌های بیگانه و تحریف سازی اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه در عملیات‌های میدانی تقدیمتون می‌کنیم. سامانه پیامکی 301035 و تلفن 0903 913 4744 در فضای مجازی پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو و همچنین تلفن 162 شماره رابطه عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته آماده دریافت نظرات شما عزیزان است. برنامه امواج شبه تلاش داره با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگر در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید و ما را از نظرات خودتون بهره‌مند کنید از طریق سامانه پیامکی 301035. من بابا یادآوری هم عرض میکنم که همین الان میتونید برنامه امواج شبه رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون به صورت زنده شنونده باشید و پیشنهاد میکنم که صفحه اختصاصی ما رو در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به همین نام به نام امواج شبه دنبال کنید. همچون همیشه امروز هم در امواج شبه در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال و پژوهشگر حوزه رسانه با ما همراه هستند. سلام، عصر بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احضار حضرت عالی و استاد بزرگواری در خدمتشون هستیم. همه شنوندگان محترم تبریک ایام و دهه کرامت و پیش و پیش میلاد فرخنده و میمونه امام رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم در خدمت
رسیم. درود بر شما جناب دکتر محمد نبی آقاطقی، کارشناس و تحلیلگر مسائل رسانه و مسائل سیاسی، هم دیگر مهمان ما هستن. عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم برم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه. عرض ادب دارم.
16:07 است، با ما همراه باشید در امواج شبه از پخش رادیو گفتگو.
اون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
یه فالسفی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکفتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده‌ای مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکی داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
در آستانه سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم و از همین منظر امروز در امواج شبهه نگاهی داریم به رسانه‌های بیگانه و تحریف اندیشه‌های امام در عملیات‌های میدانی. خانم زرنگار، گفتگو رو با شما آغاز بکنیم، بپردازیم هم به چرایی و هم چگونگی این هدف رسانه‌های بیگانه. ابتدا چرایی رو به بحث بگذاریم که چرا تحریف اندیشه‌های حضرت امام رو همواره در دستور کار خودشون دارن رسانه‌های بیگانه. امسال 34مین ساله ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هست و بعد روش های این تحریف رو هم بررسی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون هستم. اگه اجازه بدید من اول مدل های تحریفاتشون رو بگم، بعد انشالله چشم اون مطبی هست. خب مستضعفی اختشاشات اخیر طراحی رژیم صهیونیستی هستش. بصیرت آگاهی زنان و مردان متدین در برخورد با آشوب طلبان داخلی و خارجی هم باز مثال زدنی بوده و هست. از رسانه های معاند 10,450,000 محتوا علیه حتی رهبر انقلاب در فضای مجازی منتشر شد. دشمن میدونه رهبر معظم انقلاب که خب اینها همه زیر مجموعه و ادامه به قول معروف اون رهبری حضرت امام رحمت الله علیه هستش، میدونه که دارای توانمندی و آگاهی بخشی به جامعه در برابر تهدیدات خارجی هست، ایشون رو هدف تهاجم رسانه‌ای خودش قرار داده. تنها مشوق در جهاد علمی و پیشرفت‌های سرعت‌دار کشور مقام معظم رهبری هست، البته بقیه بزرگان هم زیر مجموعه ایشون، و نقش بی‌بدیلی در رهبری امت اسلامی دارند و اجازه نمیدن دشمن ایجاد نفاق بکنه. رهبر معظم ایران نقش اساسی در برهم زدن موازنه قوا به نفع جمهوری اسلامی داره و تغییر هندسه قدرت جهان از غرب به شرق رو میاد پرچم‌داری میکنه. عامل قدرتمندی در برابر نفوذ سیاسی غرب در منطقه هستش. علاوه بر هویت سازی، الگوی اسلامی ایرانی رو میاد به جهان عرضه میکنه، در حالی که دیکتاتوری در برخی از کشورهای معاند جهان کشورهایی که معاند کشور ما هستند موج میزنه، ما میبینیم رهبر دلسوز به امت اسلامی رو میان متهم میکنن. سخن سردار نقدی به شبهات تنده که از بازداشتی های اختشاشات اخیر خیلی جالب هستش و خیلی قشنگ مسئله رو میاد مکشوف میکنه. ایشون میگن در دانشگاه شهید چمران اهواز وقتی از یک نفر از بازداشت شدگان اختشاشات اخیر پرسیده شد، پرسیدم که چرا در خیابان شورش کردید، ایشون میگن چون آمریکا امام خمینی رو آورد تا ایران رو نابود بکنه. او اولین کار امام میاد میگه اولین کار امام خمینی اخراج مستشاران آمریکایی از ایران بود. حقوق ارتش ایران 14 میلیارد تومان بوده، در حالی که حقوق مستشاران آمریکایی 17 میلیارد تومان بوده در سال 56 هجری شمسی. خب پس ببینید، رسالت کشور در خصوص تهاجم رسانه علیه حالا رهبر انقلاب و مقام معظم رهبری خطیر و سنگین هستش. رسانه های انقلاب و اهل معرفت حوزه و دانشگاه باید شبهات رو پاسخ بدن. نخبگان حوزوی دانشگاهی تولید محتوا باید داشته باشن، تبلیغ چهره به چهره باید داشته باشن در راستای جهاد تبیین. امثال سردار سلیمانی ها که ما میبینیم از قهرمانان برجسته تاریخ ایران هستن، یا نیروهای مسلح به سردار سلیمانی میبینیم همشون افتخار میکنن. چرا؟ چون ایشون ولایت مدار و مخلص بودند. اتفاقات دیگه که تو کشور ما افتاده تو عرصه های اخیر، جهاد کشاورزی در تولید تلاش میکنه تا وابستگی به خارج رو ازش جلوگیری بکنه، تولید متنوع محصولات کشاورزی، استقلال و امنیت غذایی که در کشور ما داره تأمین میشه، اینها برای ما زیبا نیست که فقدان نظارت باعث بشه ثروت اندوزان زال و صفت مردم رو به رنج و سختی بیاندازن. تو این قسمت ما باید تبیین داشته باشیم بهانه ای که رسانه های غربی میان سوء استفاده میکنن ازش، از حالا فرمایشات رهبر انقلاب یا مقام معظم رهبری یا اون جایگاه والای اونها، اینها چیزهایی که ما باید تو این قسمت بررسی داشته باشیم. تو انتقال فرهنگ ایثار جهاد و شهادت به نسل جدید و مسائل دیگه حالا در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای آقادر، خدمت جناب عالی باشیم و بپردازیم به شگرت‌ها و روش‌های دشمن و رسانه‌های بیگانه در تحریف افکار و اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیتش اینه که جریان رسانه‌ای غرب طی 2 دهه گذشته بعد از پایان جنگ 8 ساله و بعد از حدوداً از اواسط دهه 70 به بعد و سال 76 به امروز روی کردش کاملا از حوزه سخت آورد تو حوزه نفت. این به معنا نبود که حوزه امنیتی و نظامی و بحثای جاسوسی اینها رو کنار گذاشته باشه، تحریم ها همه اونا سر جاشه، یعنی حوزه سخت بود اما تکی ویژه‌ای به حوزه نرم کرد و تو این حوزه نرم واقعا از ابزار روز رسانه در هر کدوم از این مقاطع زمانی استفاده کرد. یعنی همون موقع که فضای رسانه شروع کرد حرکت کردن، شبکه‌های ماهواره‌ای فعال شدن، حالا مقتضیات زمانی خودش متفاوت بود، تا امروز که شبکه‌های اجتماعی به فراوانی داره فعالیت میکنه و اثرات رسانه‌ای خودش رو داره. و به اعتقاد منم وقتی میگیم جریان رسانه‌ای غرب یه بال بیرونی داره یه بال درونی، حتما این دوتا رو کنار هم ببینیم. یعنی اگر میگیم از سال 76 جریان تهاجمی غرب حوزه نرم و فرهنگی و رسانه‌ای فعال شد، بال بیرونی شبکه‌های ماهواره‌ای بود، بال درونیش روزنامه‌های زنجیره‌ای دوره اصلاحات بود، بعد رویکردهای فرهنگی دانشگاهی غرب‌گرایان در داخل کشور. به همین میزان این دوتا بال تو این دو دهه و نیم فعالیت فرهنگی رسانه‌ای خودش رو بر علیه مبانی اصلی انقلاب و رویکردها و اصول اصلی انقلاب انجام دادن. خب این اتفاق کجا میخواد بیفته؟ خب جنگ نرم هدف اصلیش، حالا امروز بهش میگن جنگ ترکیبی یا جنگ هوشمند، ترکیب جنگ سخت و نرم، اما واقعیت اون جنگ نرم هدف اصلیش چی بوده؟ میگه جمهوری اسلامی ایران یه سری شعارها داشته، یه سری اصول داشته، یه سری مبانی داشته، مکتب داشته، ما باید یه کاری کنیم بدنه اجتماعی، جووناش، دختراش، پسراش، مردش، زنش از این مکتبه فاصله بگیره، از این شعاره فاصله بگیره، به سمت غرب تمایل پیدا بکنه، نسبت به او ضدیت پیدا بکنه، نسبت به هویت درونیش، نسبت به هویت بیرونی علاقمندی پیدا بکنه. این کارکرد اصلیشه. حالا هدف نهاییشون انحلال درونی یا استحال در جمهوری اسلامی نهایتاً هم براندازی رو میگن، اما میگم اون هدف نهاییش کار نداریم، همین هدف اولیش که این شکلی باشه. خب میگه اون مبانی رو من باید بهش خدشه وارد کنم. یعنی فکر نکنیم امروز اگر میخوایم بگیم مثلا سوال شما اینه که تو اختشاش بعد از اختشاشات اخیر جریان رسانه‌ای اومده اندیشه های امام رو مورد هجمه قرار داده، این هجمه خیلی آرام تدریجی طی دو ده و نیم نسبت اتفاقا به اون اصول و مبانی داره فعالیت میکنه. دو بالان داره، یه بخشش زدن اصول و مبانی، یه بخشش هم تطهیر نظام منحوس پهلوی بوده. این دوتا رو با هم انجام دادیم. حالا یکی از چند تا از اون اصولی که به نظرم الان جزء موضوعاتی که بالاخره تو این چند وقته مورد توجه قرار گرفته، ببینید جمهوری اسلامی یه بخشش اصول حضرت امام بود و روی کرده خود حضرت امام، ادامهش توسط مقام معظم رهبری بود دیگه. مهمترین کاری که حضرت آقا تو این اصول حضرت امام ادامه دادن مقابله با استکبار بود. یعنی استکبار ستیزی جزء اولویت‌های رهبری حضرت آقا سه دهه گذشته بوده کنار حضرت امام. یا حمایت از مستضعفین، حمایت از مظلومین، حمایت از جریان‌های دینی و انقلابی تو منطقه یا سطح جهان، یا استقلال کشور. ببینید تأکید جدی نظام و رهبری در حوزه حفظ استقلال تو کشور یه موضوعی بوده که جزء اصول اصلی انقلاب اسلامی بوده و این تلاش شده تو این سه دهه استقلال حفظ بشه. الان شما اگر غرب، آمریکا، رژیم صهیونیستی، حتی کشورهای منطقه تو این معادلات قدرت جرأت نمی‌کنن طرف جمهوری اسلامی بیان، به چه دلیله؟ شما تونستی استقلال اقتصادی، استقلال نظامی، استقلال امنیتی و استقلال سیاسی خودتو حفظ کنی. درسته ما توی استقلال اگر وارد موضوع اقتصادی بشیم هنوز اون توانمندی 100% که تو استقلال نظامی و امنیتی و سیاسی داریم رو پیدا نکردیم، اما اصلاً مهم میگم این مسیر کاملا بروز خودش رو داشته. یا موضوع عدالت، یا موضوع اجرای مبانی و احکام اسلامی، و نکته آخر و برسیم به بحث اصلیمون، مقابله با لیبرالیسم. اون چیزی که الان موضوع اصلی اتفاقا همین اختشاشات و ما بعد اختشاشاته، یا میشه گفت کودتای نرم 1401 تا به امروز، موضوع مقابله با لیبرالیسمه. یکی از اون نکاتی که حضرت امام در، من شاید بگم بالای 100 سخنرانی امام این به من چشم خورده، توی صحیفه هم نگاه بکنید سخنرانی های دهه 60 امام، خصوصا اوایل دهه 60، همش امام فریاد میزنه به مسئولین، هم نهیب میزنه آقا مقابله کنید با لیبرالیسم، به این لیبرال ها و غربگره ها را نفوذشون رو تو صدا سیما، با صدا سیما، با اصحاب صدا سیما، مدیران صدا سیما دیدار میکنه، میگه غربگره ها رو از سازمان صدا سیما اخراج کنید، جلو نفوذشون رو بگیرید، با وزارت ارشاد میشینه
بر رسانه گون، از همین منظر این موارد رو رصد میکنن.
نه لیبرالیسم اون موضوعیه که اون وقتی میگیم دو دهه در داخل کشور جنگ نرمه چیکار داره انجام میده؟ یک، رویکرد فرهنگی غرب رو داره استیلام میده. دو، شبکه نفوذ فرهنگی غربی در داخل کشور در ساختار سیاسی فرهنگی کشور به موازات رسانه‌ای بیرونی داره این ساختار و زیر ساخت
از این هشدارها میخواد منحرف کنه دیگه.
نه، ما میگم امام، بله دیگه، افکار رو میخواد منحرف کنه. ما میگم امام اون نهیب رو میزنه. امروز هم اون میخواد بگه آقا این شما یک کلید واژه آقای خاتمی داشت، یادتونه میگفت تساهل و تسامح. تساهل و تسامح یعنی چه شد جوره؟ آره ها، من اصلا موضوع ها میگم دقیقاً روی کرده حضرت امام و لیبرالیسم مقابله با لیبرالیسم فرهنگی، اتفاقاً این روی کرده غربگرا میگه آقا چشتون رو تو حوزه فرهنگی ببندید، بذارید حالا رو کرده فرهنگی، الان که مثلا جامعه اینو میخواد دیگه، بر نمیگرده بگه دو دهه قبل که شما مسئول جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی شدی، چقدر زیر ساخت فرهنگی دادی چقدر زیرساخت فرهنگی دادی که یه نسلی رو امروز به این رویکرد فرهنگی مبتلا بکنی که بگه حالا ببین الان یه جمعی از جامعه مطالباتشون اینه و نظام باید چشاشو ببنده، تساهل بکنه، اجازه بده فرهنگ لیبرالی غرب نفوذ بکنه.
این باید بگیم پای و اساس تشکیل و راه اندازی این رسانه‌های بیگانه همین هست که این انحرافات رو ایجاد بکنن.
انحرافات فکری دو تا موضوع، یکیش ایجاد شبکه نفوذه، یه بخشش هم ایجاد انحرافات فکری. ببینید اون میخواد مخاطب شما ذهنش از اون موضوعات و هویت‌های اصلی جدا بشه، به هویت اون نزدیکتر بشه دیگه. این انحرافات تدریجی اتفاق میفته. حالا به مصداقش که بخواید تو این 5 6 ماه و الان بپردازیم دیگه مصادیقه، یعنی که الان به شما گفتم یه روند دو ده و نیم است دیگه، رو موضوعات مختلف کار کرده. ببینید مثال عرض می‌کنم، الان بی بی سی فارسی قبل سال 88 شکل گرفت دیگه، یک سال قبل 88 اصلا دیگه، اصلا کاملا تنظیم فتنه رو میبینی شما، قبل فتنه 88 شکلش میده. از 88 تا امروز این 13 حالا دو دهه نزدیک 15 سال اگر توجه بکنید چند تا محور داره بی بی سی فارسی، یکیش سبک زندگیه، یکیش حقوق بشره، یکیش حقوق حیواناته، یکیش حقوق زنانه، کاملا حساب شده. بس زندانیان سیه، زندانیان حقوق زندانیان، بس نبه ادامه. یعنی امروز شما مثال میگم الان میاید بحث بعد اختشاشات میبینید فرایند نبه ادام، یه نفره که قتل انجام داده، سپاهی ما رو شهید کرده، نیروی انتظامی ما رو شهید کرده، تو اصفهان تو تهران فرق نمیکنه، تو این اختشاشات 100 نفر 110 تا از بهترین بچهای نیروهای اصیل انقلاب شهید شدن. شما اصلا بیشترش هم نه، کاری به اون اختشاشگرا هم ندارید، حکم چیز هم نمیخواد. این 100 نفر هم بخواد موازی اون 100 تا ادام بکنید، یک تک تکشون رو میبینید تو این دو سه ماه دیدی دیگه وارد ادامه اونها هر کدوم اینا میشه، یک فضای سنگین رسانه‌ای در داخل و خارج کشور میاد به موضوع نبه ادام. این موضوع نبه ادام فکر کنیم مال الان نه، دو دهه است اینا کمپین های نبه ادام شکل دادن، از دوره‌ای که خانم شیرین عبادی جایزه صلح نوبل گرفت تا الان اینا شبکه
بیش از دفعه کم سه ده هست،
سه ده دیگه حالا بالا اون که سه ده چیز میشه، شبکه حقوق بشری که شکل گرفته یکی از موضوعاتشون موضوع نبه ادام. نبه ادام موضوع حقوقیش نفی قصاصه، این نفی احکام اسلامیه، یعنی یه ذره میای بالاتر میگه حالا اعدام نکن، بعد که از موضوع اعدام رد میشی میگه اصلا من حکم قبول ندارم. خب میگه حکم چرا، می حکمم میذارم کنار. میگه نه شما اصلا موضوع این یه دونه حکمه، دو تا حکمه، موضوع طلاق زن میشه، موضوع نفقه میشه، موضوعات اسلامی میشه. میگه اصلا من این موضوعات قوانین اسلام ها میگم کجا میخوره به اون جایی که تحریف داره میکنه و مقابله میکنه با اندیشه حضرت امام. میگه ما برای اجرای مبانی و احکام اسلام انقلاب کردیم، یکی از اصول انقلاب دیگه درست شد. اون میگه اصلا لیبرالیست چی میگه، هم جریان لیبرالی داخل میگه آقا این احکام نباید جاری و ساری باشه. میگه حالا مثلا من امروز تساهل به خرج میدم مثل فضای امروز دیگه، چشام میبندم. میگه به چشم بستن تو که راضی نمیشه، میگه آقا این قوانینت رو تو مبانی اصلا باید از ساختار قانونی خارج بکنی. یعنی چی؟ همون چیزی که غرب از شما غرب میگه چی؟ غرب میگه آقا مبانیت مبتنی بر مبانی حقوقی، قوانینت باید مبتنی بر مبانی غرب باشه، نه مبانی اسلامی. این تهش اینجا مخاطب
بعضی رسانه‌های داخلیشون هم در یک مقطعی یادتون باشه در همین موضوع مشخص قصاص که اشاره کردین وارد شدن.
مرحله مرحلهش چند سال پیش هم یادتون باشه تو بکنم اوائل دولت روحانی بود یکی از این روزنامه های
بله.
آره روزنامه ها وارد شد که اصلا بعد صدی ایجاد شده حالا رد شده،
ولی واقعا فکران نهضت آزادی که امام هم همون مقتل
این مال هم اول انقلاب. خوب برگشتی به اون نقطه که بعد دقیقا همینه، یعنی اون جریان لیبرالیسمی که تمام نهضت آزادی رو امام برای چی کنار میذاره، میگه این تفکره نبود. این تفکر کجا اومده؟ یواش تو دولت های رو خاتمی اومد با اینا پیوند پیدا کرد، زیر ساخت فرهنگی دولت
و بیجه رسانه‌ای،
آره و رسانه‌ای و زیر ساخت محتوایی تو حوزه دانشگاهی نشست، این تئوریزه شد، مبانیش تئوریزه شد، حالا تو بدنه‌های اجتماعی رسوخ پیدا کرد. به این علته که من اول دیگه آخرین حرفم، به این علته که من دارم میگم وقتی می‌خوایم در مورد رسانه حرف بزنیم و موضوعات فرهنگی، یه بال بیرونی داره یه شبکه نفوذ، این دو تا رو با هم ببینیم، جدا از هم ببینیم اشتباه کردیم.
خیلی متشکرم خانم زرنگار، خدمت شما باشیم. هم اگر نکته در مورد صحبت های آقاتقی دارید استفاده میکنی و هم از بخش قبل شگرت ها باقی ماند و بپردازیم به مصادیقی که رسانه های بیگانه در مسیر تحریف اندیشه حضرت امام حرکت میکنن، چگونگی این روند رو با هم دنبال کنیم.
بله خواهش میکنم. بله بسیار عالی دکتر، خیلی خوب اشاره فرمودن. موضوع اصلی که مقابله با لیبرالیسم هست، مطلب بسیار مهمی هستش که حالا انشالله بهش میپردازیم. خب مستحضرید که ایران اسلامی بعد از گذشت بیش از 40 و اندی سال از عمر انقلاب شکوهمند خودش، تو آغازین سالهای حالا گام های دوم انقلاب خودش قرار داره، در حالی که به فرموده مقام معظم رهبری یک چله پل افتخار رو ما پیش سر گذاشتیم و در پشت سر گذاشتیم. و خب حالا تو این ایام میبینیم به بهانه های واهی میان مورد هجوم و فتنه خودشون ما رو قرار میدن. خب همطور که اشاره فرمودن، از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی دشمن با ابزارها و ترفندهای مختلف در پی سست کردن پایه‌های این انقلاب بود و خب نظام مردم سالار دینی که با تدبیر امام راحل و عظیم شأنمون با تکیه بر آموزه‌های قرآنی و تبعیت از فرامین ولایت پایه گذاری شده بود، تونست ضمن عبور از این گردنه های سخت، بحران ها و فتنه ها، اون بر حسب حدیث شریف نبوی که در آخر زمان از فتنه ها نهراسید، زیرا فتنه ها منافقین رو رسوا و نابود میکنه، منافقین چهره واقعیشون هویدا میشه. اون اقدامات و فعالیت های اخیر دشمنان در واقع بیانگر این هستش که ما به آرمان های انقلاب خودمون نزدیک شدیم. تشابه رویکردها و سخنان سران گروهک های تروریستی با برخی شعارهای اغتشاشات خودشون مبین این نکته هستش که کانون توطئه تو ماجرای اخیر، حالا این اغتشاشاتی هم که اتفاق افتاد، در حقیقت صرفاً بهانه ای بود برای براندازی اصل نظام. میان اعمالی که انجام میدن، حدس که حرمت ساختن اون ساحت مقدس قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن انسان، مصادیقی که حالا ما توش داریم اشاره میکنیم، تخریب مساجد، تعرض به حجاب بانوان معجب کشور، وارد کردن خسارت‌های فراوان به اماکن و اموال عمومی خصوصی، حتی ضرب و شتم و به شهادت رساندن مأموران انتظامی کشور و نیروهای مردمی و سایر اقدامات خرابکارانه تو این آشوب‌ها، اینا در واقع نشون داد که در پس شعارهای به ظاهر مردم پسند این گروهک‌ها و این گروه‌ها، واقعیت در چیز دیگه نهفته هستش و اون هم به آشوب کشاندن و در نهایت تجزیه ایران عزیز که خودشون هم در جاهای مختلف اومدن بیان کردن. درباره چرایی به قول معروف هدف قرار گرفتن ایران بعد از انقلاب اسلامی که در معرض این تهدیدات رسانی هستش، باید بگیم که ایران در این 14 موفقیت و دستاوردهای فراوانی رو به ثبت رسونده. از دیدگاه مطالعات راهبردی، میزان این موفقیت‌ها و دستاوردها اونقدر زیاده که اشتباهات اندک و یا تجربه های ناموفقی که تو هر سیستم سیاسی در وضعیت طبیعی رخ میده به چشم نیومده و این وجه تمایز انقلاب ایران از تجربه های مشابه خودش هستش.
خب شروع من عرض بکنم، آقای آقاطقی در صحبتشون اشاره داشتن ابعاد مختلفی که رسانه های بیگانه دنبال میکنن در حوزه های مختلف، از جمله حوزه زنان که خب در اغتشاشات اخیر هم بسیاری موضوع رو دیدیم، البته در سالهای اخیر این روند رو در فراز و فرود شاهد بودیم. اشاراتی شما در صحبتتون داشتید، میخوام این موضوع رو بیشتر باز بکنیم که چرا اولا رسانه های بیگانه به تبع فرماندهان خودشون و مسئولان خودشون موضوع زن رو هدف قرار دادن، و در نقطه دیگر، در نقطه مقابل بخوایم ببینیم خود اونها چنون نگاهی به زنان دارن و به تعبیر دیگر استفاده ابزاری که از زنان دارن.
خب اگر ما بخوایم به نقش زنان بپردازیم، به حال جایگاه والایی که زنان ما در کشور خودمون دارند، خب قابل تحسین هستش. موفقیت هایی که ما داشتیم، در واقع ما باید این آشوب های رسانه ای رو بیاییم بررسی بکنیم. دشمنان تو ماجرای فتنه انگیزی های اخیر خودشون، در اون آسیب های مادی و معنوی که به جامعه وارد شده، دو تا آسیب مهمتر و برجسته تر مد نظرشون بوده. اولا شکستن قداست ها و بی‌حرمتی به مقام زن به ویژه شکستن عفاف و حجاب، جاهلیت مدرن، به سرکردگی آمریکا و صهیونیسم بین الملل، اینها پیشرفته تر از جاهلیت اول و فوق تخصص ظلم به زن و زنده به گور کردن به قول معروف هویت زنان هستش. در واقع اینها با پرچم آزادی زنان و دفاع از حقوق زنان و با ترویج